بهار اومد، برف رو نقطه چین کرد، خنده به دل مردگی زمین کرد. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. بهار اومد پنجره ها رو با کرد، منو با حسی دیگه آشنا کرد. یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد، حیف که همش سوال بی جواب شد. دروغ نگم هنوز دلم جوان بود، که صبح تا شب دنبال هاونون بود. بهار بهار صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ وا کنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه، وا کنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت.
شنیدن این ترانه منو برد به سالهای کودکی، به زمانی که دل تو دلمون نبود تا سال تحویل بشه و اولین عیدی رو از بزرگتر که پدر بزرگ بود بگیریم. و چقدر خوش بودیم، چقدر دنیامون کوچیک بود اما حسمون زیبا و دوست داشتنی. نمیدونم، شاید یک بار دیگه این احساس رو تجربه کنیم، ولی واقعا دنیای بچه ها شیرین و دوست داشتنی. امیدوارم شما هم با خاطرات خوش لحظه های بهار رو برای بزرگترهاتون و کوچکترهاتون دوست داشتنی کنید. به هر حال عمر میگذره و ده روزی یکی از بهار زیبا گذشته، انگار همین چند لحظه پیش بود که سال تحویل میشد. سالهای پیش عزیزانی داشتیم، شاید در سال نو اونها رو نداریم، اما وجودشون برای ما همیشه عزیز و دوست داشتنی و قابل احترام بوده. سفر و رفتن و نداشتن تمرین نیست در این دنیا. خدا کنه که موفق باشیم و قدر داشته هامون رو داشته بدونیم. و امیدوارم که شما هم با حس احترامی که برای عزیزان خودتون قائل هستید مراقبشون باشید، مثل بهار که مراقب زمینه. زمستان سرد میاد و شاخ و برگ ها میریزه و خشکی و سرما رو احساس میکنیم، اما بهار با وجودش گرمی تراوت میبخشه. وجودتون گرم باشه و دلتون مهربان، افکارتون مثبت، مثل بهار باشید، امید بخش، مثل آفتاب و خورشید عالمتاب باشید که بی‌منت به همه جا میبخشه و سخاوت رو میبارونه در پهنه زمین و زمان. همه اینا رو گفتم که بگم وقتی بهار میاد اما نوروزم میاد، اما نوروز با شادی و شادمانی که خاطرات بسیاری رو برای ما تداعی میکنه.
اما نوروز، نوشته باران امیر حسنی، قسمت دهم.
نه خیر، بس که نمیشه دیگه، با عینکم نمیتونم سوزن نخ کنم. حساب جان.
بله.
میشه یه دقیقه بیای کمک من؟
چشم، الان میام.
آ قربونت پسر.
بله.
بیا این سوزن رو برا من نخ کن.
اینا؟
آره.
چشمت
بی بلا.
بفرمی.
آی زنده باشی عزیزم. آها حالا شد.
تابان خانوم،
جان تابان،
این عروسکی که لباسشو دارین درست میکنی مال خیمه است؟
بله، ایشون تیاره خانوم هستن، دایه فرنگیست. گوشه لباسش پاره شده، دارم واسش میدوزم.
میگم چیزه اینا، این عروسک ها منظورمه.
خب
اینا چطوری میرن تو خیمه حرف میزنن ولی الان هیچی نمیگن؟
ها، این یه رازه، راز عروسک ها. شاید الان یه روزی بهت بگم.
راست راستی؟
آره، ولی باید صبر داشته باشی. اگه تا آخر داستان مبارک رو ببینی فکر کنم آخرش بفهمی.
من حتما تا آخرشو میبینم، خیلی دوستشون دارم.
آخه
الان همش منتظرم عمو بیاد بقیهشو برام اجرا کنه.
ها، پس حالا که اینقدر دوست داری بودو برو تو حیات عمو رو صدا کن، بهش بگو لباس تیار خانمم آماده است، همه خیمه منتظرشم.
باشه،
فقط مراقب باش کیس نشی، آخه داره باغچه رو آب میده.
باشه باشه، حواسم هست. گله از چرخ سدم گر بکنم یا نکنم، میخوایی بکن میخوایی نکن، ماشین عشق تا پنجر رو بکنم یا نکنم، میخوایی بکن میخوایی نکن. ای حبیب من، ای دبیب من، لای 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 لای. امو
جان، امو
تابان خانم گفتن لباسم خانم آماده است.
آفرین، با این سرعت دخته؟
بله، بعدش هم گفتن همه خیمه منتظر شما.
باشه بسرم، الان تموم میشه میریم، بذاری یاس قشنگمونم قشنگ آب بخوره.
باش امو
جان. امو
عروسکا میرن تو خیمه چی میشه که حرف میزنن؟
خب خیمه خونه شونه دیگه، اونجا که باشن میتونن با هم حرف بزنن.
ها، یعنی اونجا زنده میشن؟
همچنی جورایی.
تابان خانم میگه این یه رازه، شاید خود مبارک بعدم بهم بگه.
نمیدونم، شاید.
اما بسته دیگه، میریم بریم دیگه.
حسابی عجله داری یا؟ باشه اون شیرو ببن بریم.
چشم، بستم، بریم
بریم.
امو
جانم،
خیمه چند عروسک داره؟
خیلی، مبارک، داداشش فیروز، فرنگی،
پهلوان برزو،
آم باریکلا، پهلوان پنبه، جزمه، تیار خالوم، ورور جادو.
ورور جادو دیگه کیه؟
آها، ورور جادو یه پیرزن جادوگره که مدام برای دیگران دردسر درست میکنه.
میشه ببینمش؟
نمیدونم، باید ببینیم قصه چطور پیش میره. عمو جون حالا بشین رو کاناپه تا منم سازمو بردارم و عروسکا رو صدا کنم.
صبر کنین برم تا بخونم صدا کنم.
نمیخواد حساب جا، ماهتابان همه داستانا رو از بره، خودت بشی.
چشم،
چشمت بی بلا. خیمه که وامیشه تماشا داره، آفرین و صد باریکلا داره. خیمه که وامیشه تماشا داره، آفرین و صد باریکلا داره. خیمه که وامیشه پر از حقایق، میان بیرون از خونشون خلایق، شوخ و شگ و شاد و خندون، همه با شوق تو میدون. شوخ و شگ و شاد و خندون، همه با شوق تو میدون.
بیست قصده واسه خرید بدون زامه، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل، مبل و فرش و عود و گاز و لباس شویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. بیست قصده همه ی جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
پاسخگو. برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خالق هستی بخش. خانم ها آقایان هموطنان عزیز سلام، به پاسخگو خوش آمدید. حالا هواتون چطوره؟ حال دلتون به طراوت بارون؟ هوای زندگیتون سرشار از گرمای عشق؟ پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز با موضوع افسردگی مزمن تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم تهیه کننده محترم جناب آقای پیمان پناهی، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای فرزاد محمدی راد و من لیلا رحیمیان گوینده مشاور برنامه. امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. همسرم 50 سال است، پزشک و مدرس دانشگاه است. الان نزدیک به 2 ساله که فعالیت‌های کاریش رو به خوبی انجام نمیده. بیشتر اوقات افسرده و در خود فرو رفته است. اشتهاش به غذا خیلی کم شده، به طوری که چند کیلویی هم از وزن طبیعیش کم شده. خوابش زیاد شده، تقریبا کلاس‌های دانشگاه و تدریسش رو تعطیل کرده. در طول روز معمولا خیلی خسته است و احساس درماندگی و بی‌ارزشی می‌کنه. گاهی وقتا معمولی ترین کارهاش رو فراموش می‌کنه. تمرکز درست حسابی نداره. تمایلی به بیرون رفتن و گردش و تفریح هم نداره. خیلی ساکت و آروم شده. در طول روز یه جا نشسته و سر به زیر در افکار خودش غرق شده. دوبار به اجبار به متخصص اعصاب و روان مراجعه کرده. اما اصلا تمایلی به درمان نداره. داروهاش هم به سختی مصرف میکنه. هر بار به سختی راضیش میکنم که به پزشک متخصص مراجعه داشته باشیم. به تشخیص پزشک معالجشون همسرم دچار اختلال افسردگی مزمنه. اما اینکه من به عنوان همسرش علاوه بر درمان دارویی چه کمکی میتونم به همسرم داشته باشم واقعا نمیدونم و اطلاعات کمی دارم. پاسخ به پرسش شما امروز با افتخار جناب آقای دکتر فربود فدایی متخصص اعصاب و روان هستند. عرض کردم امروز با افتخار در محضر ارزشمند جناب آقای دکتر فربود فدایی متخصص اعصاب، آقای دکتر فدایی بزرگوار و ارجمند، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام حضور شما سرکار خانم دکتر رحیمیان و همه شنوندگان ارجمند این برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. برای شروع اگه موافق باشید از تعریف اختلال افسردگی مزمن شروع کنیم. اینکه این اختلال در واقع چی اصلاً و چه تعریفی داره، حالا راجبش و تفاوتش با سایر افسردگی هم صحبت خواهیم کرد.
شرح حالی که در ابتدا فرمودید بسیار گویاست. در واقع ما همه نشانه های یک اختلال افسردگی عمده رو که طولانی شده در اون میبینیم.
بله.
گاهی از اوقات خانواده از ما میپرسند که برای بیمار من چه کار میتونم بکنم تا اینکه حالش بهتر بشه.
بله.
میگن ما به او گفتیم که هر چی بخواهی برات انجام میدیم، همه مسائل و مشکلات رو ما حل میکنیم، اما تو چرا خوشحال نیستی؟ در حالی که به گفته حافظ چگونه شاد شود اندرون غمگینم به اختیار که از اختیار بیرون است. یعنی این دست خود من نیست که بخوام خوشحال باشم. زمانی که ما با اختلال افسردگی عمده روبرو هستیم، یعنی فرد خلقش افسرده است.
بله.
هیچ چیز نمیتونه او رو خوشحال بکنه و این مهمترین تفاوتی است که با احساس افسردگی به دنبال ناکامی یا به دنبال شکست و غیره ممکنه وجود داشته باشه. برای نمونه، دانشجویی در امتحانات نمره کمی گرفته افسرده میشه.
بله.
منتها اگر اتفاق خوبی بر او بیفته خوشحال خواهد شد. اگر به او بگن که در تصحیح نمره شما دوباره نمرت بالا رفته خوشحال میشه. اما فردی که دچار اختلال افسردگی عمده است هیچ چیز خوشحالش نمی کنه. بنابراین توصیه ما به خانواده این بیماران محترمین است که حتما مراقب درمان اونها باشید. بیمار داروهای خودش رو که مهمترین شرط و پایه درمانه ادامه بده تا به بهبود برسه.
بسیار عالی. آقای دکتر موافق هستین از علائم نشانه شروع کنیم، این که و خصوصا حالا تشخیص افتراقیش هم از سایر افسردگی همینجا داشته باشیم که چه علائم و نشانه هایی هم داره؟
مهمترین نشانه افسردگی عمده که بعضی از انواعش مقاوم به درمان و بعضی از انواعش مزمن هستند این است که فرد احساس شادمانی دیگه نداره.
درسته؟
افسرده است. افسردگی یعنی که هیچ چیز دیگه نمیتونه او رو خوشحال بکنه. آنچه که سابقه بر این برای او مایه دلخوشی بود دیگه براش بیمعنی شده. و همونطور که شما هم در شرح حال اشاره فرمودید، بیمار تفکرش نامنظم میشه، تمرکز فکریش رو از دست میده و گاهی از اوقات اصولا در ذهنش فکری نیست که بخواد بیان کنه. زمانی که با او صحبت میکنیم اگر هم پاسخی بده، پاسخها خیلی با فاصله طولانی است، به صورت آره یا نه در واقع جواب پرسش‌های ما رو خواهد داد. بیمار از نظر خواب اختلال پیدا میکنه. بسیاری از بیماران دچار بیخوابی میشن.
بله.
اما گروه کمی هم هستند که پرخواب میشن.
بله.
که راجع به اینها توضیح میدیم. اشتهای بیمار تغییر میکنه. بسیاری از بیماران کم اشتها یا بی اشتها میشن، در حالی که قلیلی از بیماران اشتهاشون بیشتر هم میشه، پرخوری. بله. پیدا میکنن که این گروهی که خوابشون بیشتر میشه و اشتهاشون بیشتر میشه باید ما رو به فکر این بندازه که این افسردگی که با اون روبرو هستیم بخشی از اختلال دو قطبی میتونه باشه. یعنی ما اینجا دیگه با افسردگی خالص روبرو نیستیم. اما به هر حال همونجور که عرض کردم اکثریت بیماران دچار بیخوابی و بی اشتهایی و کاهش وزن میشن. بیمار احساس بیارزشی میکنه، خودش رو سرزنش میکنه، آن چیزی رو که انجام داده نامناسب میبینه و آن کارهایی رو که نکرده است به عنوان تقصیر خودش مورد توجه قرار میده. احساس میکنه که تقصیری کرده، وجود او باری بر دوش خانواده است و از این بابت احساس شرم میکنه و اشتغال فکری با مرگ داره بیمار. به این مفهوم که بعضی از بیماران به خودکشی فکر میکنند، بعضی از بیماران ممکنه که دست به این کار هم بزنند، عده‌ای از بیماران به شدت از مرگ میترسند و مرتب راجع به این که مبادا از دنیا برند دچار اشتغال میشن. ولی مسئله این است که به هر حال اشتغال فکری با مرگ وجود داره. در افسردگی به طور کلی ما میبینیم که دورنمایی که فرد از آینده داره تیره و تاره، خودش رو بیارزش میبینه و محیط اطراف خودش رو هم به همین ترتیب تیره و تار میبینه. به این میگن سگانه افسردگی. یعنی دید منفی فرد نسبت به خودش، نسبت به محیط اطرافش و نسبت به آینده. او گمان میکنه که دورنمای هیچ بهبود و هیچ پیشرفتی برای او وجود نداره.
در واقع هیچ انگیزی برای ادامه زندگی برای این فرد وجود نداره.
همینطوره. یعنی در واقع بیمار افسرده را اگر به حال خودش بذارن به دنبال درمان نمیره.
بله.
و نشانه هایی وجود داره که آیا این افسردگی ما ممکن است که مزمن بشه، طولانی مدت بشه، یا اینکه بهبود پیدا کنه و بیمار پس از مدتی از نشانه های گوناگون افسردگی رها بشه. بعد از بکنم که در 50% موارد بیماران بهبود پیدا میکنند. نخستین حمله بیماری رو پشت سر میذارند. و اما 50% بیماران هم هستند که بیماری در اونها به صورتی ادامه پیدا میکنه.
بله.
یا حالشون خوب میشه اما بعد از مدتی مجدد بیماری برمیگرده، و یا اینکه به یک نوع افسردگی خفیف مبتلا میشن که به اون افسرده خویی ما میگوییم.
بله.
افسردگی خویی هم جزء اختلالات خلقی است. در واقع ما میتونیم بگیم که نوع خفیفتر و ملایمتر اختلال افسردگی عمده است و شیوع زیادی هم داره. بیمار افسرده است اما نه در اون حد که نتونه کارها رو انجام بده، اما همه مسائل زندگی برای او دشواره، هر کاهی برای او کوهی میشه و با این همه سعی میکنه که وظایف خودش رو انجام بده. و اشکال کار در این است که خیلی از موارد این افسرده خویی قبل از 25 سالگی ظاهر میشه، در دوران جوانی ظاهر میشه و شخص احساس میکنه که این اصلا بخشی از شخصیت او و سرشت او.
حتی خودشم به این باور میرسه که من مشکلی ندارم، این طبیعت منه.
فکر میکنه که همه همین جوری هستند و این وضعیت رو برای خودش طبیعی میدونه. و خیلی جالبه که وقتی این بیماران درمان میشن اصلا دنیا براشون تفاوت میکنه. میبینند که زندگی چقدر زیباست، چقدر میتونن تلاش کنن، میتونن در زندگی خودشون و دیگران تاثیر مثبت داشته باشن. اما به هر حال گاهی از اوقات اختلال افسردگی عمده که نشانه های شدید داره تبدیل به این افسرده خویی میشه. فرد از زندگی لذت نمیبره، همه چیز برای او مشکله، خوابش، خوراکش دچار ایراده، ولی با این همه تکالیف خودش رو انجام میده و مرتبا هم مورد سرزنش دیگران قرار میگیره. تو که چیزیت نیست، ما که نمیبینیم اشکالی در تو وجود داشته باشه،
بله.
چرا خودت رو به تنبلی زدی، چرا کارات درست. رو درست انجام نمیدی و از این قبیل مسائل.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. و از چه سنی آقای دکتر این اختلال شروع میشه و حالا از زمینه‌های بروزش هم صحبت بفرمایید؟
معمولا اختلال افسردگی عمده در 50% موارد قبل از 40 سالگی شروع میشه.
بله.
و زمانی که در این سنین ظاهر بشه، یعنی پیش از 40 سالگی، ما باید متوجه باشیم که احتمالاً یک زمینه خانوادگی و یک زمینه ژنتیک هم وجود داره. اما بسیاری از موارد هم بعد از 40 سالگی ظاهر میشه و اینها کسانی هستند که بیماریشون کمتر جنبه ژنتیک داره، عوامل محیطی اجتماعی هم در اون نقشی داره، ولی به طور کلی اونها هم دچار رنج و ناراحتی هستن.
آقای دکتر از انواعش هم صحبت می‌فرمایید؟ چه انواعی داره اختلال افسردگی مزمن؟
بله، خدمت دوستان ارجمندمون که با دقت گوش میکنن عرض میکنم که این افسردگی مزمن بعضی وقتا سیر مداوم داره.
بله.
یعنی افسردگی ادامه پیدا میکنه و بعد این رو عرض بکنم با وجود همه پیشرفتایی که در درمان افسردگی ما داریم، باز هم افسردگی یک بیماری است که درمانش مشکله.
بله.
و در 100% موارد به نتیجه نمیرسه، اما میزان بهبود در حدود 80%. 20% بیماران بیماریشون ادامه پیدا میکنه. عده دیگری از بیماران هستند که افسردگیشون به صورت فصلی تظاهر پیدا میکنه و گروهی از بیماران هم هستند که نشانه های افسردگی در اونا به صورت خفیفتری در میاد اما ادامه داره. نکته ای که خیلی مهمه من اینجا عرض بکنم و به ویژه رسانه های گروهی و به ویژه رادیو خیلی به مردم در این مورد کمک میکنه، این است که شنوندگان عزیز ما بدونند که در حدود 50% بیمارانی که دچار اختلال افسردگی عمده میشند، قبل از اینکه این تشخیص رو ما بر اونها بدیم، نشانه های افسردگی رو داشتند. منتها این نشانه ها جسته و گریخته بوده و در اون حد نبوده که ما بتونیم با صراحت بگیم که این بیمار ما دچار اختلال افسردگی عمده است. اما اگر چشم ما باز باشه و گوشمون شنوا، نشانه های درد و رنج بیمار رو متوجه میشیم. مثلا بیخوابی، مشکلات اشتها، احساس بیارزش بودن،
بله.
هر کدوم از اینها رو که بیمار داشته باشه بهتره که بهش با توجه دقت کنیم و درمان این وضعیت زمانی که هنوز نشانه ها به یکدیگر منسجم نشدن ممکنه باعث بشه که از اون بیماری کامل جلوگیری به عمل بیاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید تلفن‌های شنوندگان رو بشنویم.
از آقای دکتر میخواستم سوال کنم که خب صورت مسئله همینه، خلق افسرده است، حالاتایی که به اصطلاح افسرده داره، ولی درمانش فقط داروه یا از لحاظ فکر، از لحاظ نگرشامون، تفکراتمون، همین چیزایی که از خود آقای دکتر یاد گرفتیم، اینا رو راهنمایی کنن چجوری میتونیم به اصطلاح این افکار ما رو اداره نکنن، ما اونا رو مدیریت کنیم؟ تو جمله تاثیرگذار اگر ایشون بگن زمانی که اون افکار منفی و ناراحت کننده میاد که بتونیم به جای پناه بردن به دارو رو اینا کار بکنیم، این فکر کنم خیلی برای شنونده مؤثر باشه. سپاسگزارم. معمولا در طی زمان و سویه های دیگری این افسردگی پیدا میکنن، آیا این چه چیزایی هسته؟ چون ما میبینیم که خیلی از مشکلاتی که اطرافیانمونو میبریم به پزشک میگن که ایشون قبلا افسردگی داشتن، یعنی عوارض افسردگی رو لطف کنن شرح بدن، ممنون میشن.
خواهرم از من کوچیکتر بود و این خیلی تنبیش میکردم، در کوچیکی خیلی تنبیش میکردم، حتی یه بار اینو سوزوندم. الان این خواهرم افسردگی شدید گرفته، البته الان من خودم 70 ساله، من خواهرم 60 سالشه، حالا از آب وجدان گرفتم، میگم نکنه که مال اون موقع است که من اینا رو تنبیه میکردم و سوزوندمش، حالا من از آب وجدان گرفته. اینه خواهش میکنم از دکتر سوال کنید ببینم این مال اون موقع است که این اینجور اعصابش ناراحته، خیلی افسردگی شدید داره. خیلی متشکر میشم، خدا حافظتون باشه. خدا
حال دلتون خوش و خرم باشه. خیلی متشکرم که شنونده پاسخگوی رادیو سلامت هستید. پاسخگوی پرسش‌های شما آقای دکتر فربود فدایی، متخصص اعصاب و روان. بفرمایید آقای دکتر.
بانوی محترم فرمودند که چه کار میتونیم بکنیم تا با صحبت، با انجام دادن بعضی از کارها افسردگی تقلیل پیدا بکنه. ما با انواع گوناگونی از افسردگی روبرو هستیم.
بله.
و موضوع صحبت امروز ما اختلال افسردگی عمده است که به صورت دراز مدت و مزمن در اومده، و باید بگم که در این نوع افسردگی جنبه های زیست شناختی و سرشتی اهمیت زیاد داره، یعنی گاهی از اوقات هیچ گونه عامل خارجی وجود نداره که ما توجیه کنیم که این فرد باید افسرده شده باشه، اما با این همه او از زندگی لذت نمیبره و حتی فکر میکنه که زندگی چیز بیهوده است. اما برخی از انواع افسردگی هم هست که در اثر عوامل محیطی به وجود میاد. طبیعی است که در اونجا تغییر دادن عوامل محیطی یا بالا بردن توان بیمار میتونه کمک بکنه، اما در افسردگی عمده بیمار واقعا نمیتونه کاری بکنه و در واقع زبان حال او این است که از درد سخن گفتن و از درد شنیدن با مردم بی درد ندانی که چه دردی است. مرتب به او میگن که تو چرا نمیخندی، بیا این فیلم خنددار رو نگاه کن، ببین چه غذای خوبی ورزن داری تو درست کردیم، تو رو به سفر میبریم، برات این رو میخریم اون رو میخریم، و او هیچ عکس العملی نمیتونه نشون بده. دلی. از درون افسرده است، نمیشه کاری با او کرد. ز فیض ابر چه حاصل گیاه سوخته را. شما بیاد یه گیاهی رو که سوخته مرتب بهش آب بدید، باید به فکر چاره اساسی تری باشید. انشالله در فرصتهای دیگری که هست راجع به افسردگی های خفیفتر، راجع به افسردگی های روان نژندانه و غیره که عوامل محیطی هم نقش دارن صحبت میکنیم. البته این رو من باید بگم که حتی در افسردگی های